بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه بخش نفس از کتاب طبیعیات رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به قررون فلقو و نباتیه و تا ابتدای عبارت و یأخذ و فضل الحزم المعدی و هو سفل الکیلوس تا اینجا آمدیم و این جلسه انشاءالله میخواییم این پرونده این بحث را یعنی ببندیم و وارد مباحث دیگری بشیم که حالا فلسفی تر هست، ولیکن چاره ای نیست جز این که شما برای یک بار هم که شده این اصطلاحات طب قدیم یا طب سنتی را بشنوید و این کتاب منظومه واسطه فیضی بشود تا اطلاع اجمالی در این زمینه حاصل کنیم. خب قبل از اینکه وارد تطبیق با متن بشیم، یه خلاصه ای از مباحث گذشته رو خدمتون عرض میکنم و مطالب مرتبط با این متنی که انشاءالله خواهیم خواند. پیش از این گفته شد که هاضمه 4 مرتبه دارد، 4 مرحله رو طی میکنه و هر هضمی هم یک سری فضولات و زوائد دارد، مثل مو، چرک، عرق، بول و تفاله هایی که از روده ها رد میشه. خب اینها رو پیش از این مفصل توضیح دادیم. در این بخش مرحوم حاجی میخوان بعضی از این روده ها رو ذکر بکنند، یعنی روده هایی که در واقع فضولات را از بدن انسان خارج میکنه. البته حکیم سبزواری 2 قسم این روده ها رو فقط در متن ذکر کردن، ولیکن بد نیست بدانید که این روده ها 6 قسمند و ما به صورت مختصر این رو خدمت شما توضیح بدیم اون 6 قسم را و انشالله بعداً وارد متن میشیم و تطبیق با متن خواهیم داد و در ضمن تطبیق با متن نکاتی را خدمت شما توضیح خواهیم داد. اولاً بر اساس آنچه که در طب، چه طب سنتی و چه طب جدید گفته شده، زیر معده یک بوابی هست که همیشه دربش بسته است. بواب از اون باب میاد. چرا؟ چون اگر درب این بخش بسته نباشه، اون موادی که باید در معده بمونند و پخته بشن و هضم بشن، اینها زود دفع میشد. دیگه معده نمیتوانست غذا رو در خودش نگه داشته باشد. وقتی غذا وارد معده میشه، درب این بواب بسته میشه. این بواب در واقع اون بخشی است که در ابتدا و آغاز روده ها قرار گرفته. پس از این بخش بواب، روده ها هستن که 6 عددن. اولیش روده اثناعشر هست که زیر بوابه. اندازه اثناعشر رو اگر بخوایم خدمتون بگیم، گفته شده به اندازه عرض 12 انگشت است. یعنی در واقع اون روده اثناعشر هر شخصی به اندازه عرض 12 انگشت هر شخص است. روده دوم با نام روده صائم شناخته شده، نامگذاری شده، همیشه خالیه. چرا بهش صائم میگن و چه تسمیهش چیه؟ چون گفته شده چون مثل شکم آدم روزدار همیشه خالی است دیگه. صائم روزدار، چطور آدم روزدار شکمش همیشه خالی است؟ چون این روده هم همیشه خالیه، بهش چی میگن؟ بهش صائم میگن. روده سوم میشه روده دقاق. دقاق یعنی روده های نازک، از دقیق میاد. روده های نازک و باریکی که خیلی در هم پیچیده هستند. روده چهارم میشه اعور که در اصطلاح خودمون میشه همون آپاندیس. آپاندیس کارش چیه؟ کارش اینه که بعضی از اون فضولات مثل مو یا چیزی که در غذا هست رو اینا رو جذب میکنه. روده پنجم که پس از روده اعور هست با نام قولون شناخته میشه، که در واقع از لغت لاتین گرفته شده. لغت لاتینش کولون هست، کولون، ولی در عربی بهش میگن قولون. و گفته شده که وقتی این روده مریض بشه، معمولا اون شخصی که این روده قولون او مریض شده باشد میگن کولیت دارد، از اون قولون گرفته شده. کولیت یعنی همین درد قولون، درد روده قولون. این رو اصطلاحا در میان بعضن عرف، بعض از عرف اون قدیمی ها مخصوصا این اصطلاح هست. معمولا میگن کسی که این درد رو داشته باشه سبزی خام نباید بخوره. در واقع این سبزی خام براش یه ضرر دارد. روده ششم میشه روده مستقیم که دیگه در پایان روده ها قرار گرفته و متصل به اون بخشی هست که باید در واقع فضولات از بدن انسان خارج بشود. و یأخذ فضل الحزم المعدی و هو سفل الکیلوس یا سفل الکیلوس، حالا بعضی این رو سفل میخوانند ولیکن بد نیست بدانید که تلفظ دقیقش سفله، یعنی باید به ذمه خوانده بشود. شما به کتابهای لغت که مراجعه بکنید، مخصوصا ده خدا و فرهنگ معین و اینها، قشنگ اینها رو حرکه گذاری میکنند، مثلا حرکه این سای سه نقطه را در واقع ذمه گذاشته. سفل به تفاله هر چیزی میگن، بله مثلا میگن سفل القهوه، میگن این قهوه که تهنشین میشه در واقع اینو بهش میگن سفل. اصطلاحا تهنشین آب بفرمایی، تهنشین قهوه، تهنشین چای، هر چیزی که تهنشین میشه اصطلاحا بهش سفل گفته میشود، اگرچه به غلط برخی سفل میخونن، غلط مشهوره. این هم که کیلوس هم که گفتیم اکثرا کیلوس میخوانند به سبب اون چه که یکی از کتاب‌های لغت گفته بود جلسه پیشون توضیح دادم، این هم با نظر به ترجمه لاتین در واقع اون تلفظ لاتین کیلوس درسته، اگرچه ممکنه از افراد دیگر اساتیده بشنوید که اینو کیلوس میخوانند، ولیکن این کیلوس نیست، بلکه چون لغت لاتینه باید از تلفظ لاتین ما پیروی بکنیم، این همون کیلوسه میشه. و هو سفل الکیلوس المعا طریقا للخروج کما جر السوف ای سفول کیلوس به ما ساریقا ای عروق دقیقتون یندفع الصافی من الکیلوس منها الالکبد. ترجمهش میشه میفرماید فضله و زیادی هضم معدی، فضل الهضم المعدی یعنی اون چی که زیادی هضم معدی هست که میشه چی؟ و هو عطف به تفسیره. زیادی هضم معده چیه بفرمایید؟ همان تفاله کیلوس در معده هست، همان سفل الکیلوس تفسیر فضل الهضم المعده است، یعنی تفاله کیلوس همون زیادی هضم معده هست. این روده را به عنوان راهی برای خروج اخذ میکند. ولی المعا این به معنای چیه؟ معا یعنی روده، الف لام بذارین کنار، معا یعنی روده، جمعش هم میشه چی؟ امعا، احشا و امعا شنیدید بعضن میگن امعا و احشا، این امعا جمع روده است، امعا یعنی روده ها، مفردش میشه معا، الف لامشو برداری. میفرماید که این در واقع فضله و زیادی هضم معده که همون تفاله کیلوس در معده هست، روده رو به صورت راهی برای خروج اتخاذ، برای خروج در واقع اخذ می کند. دقت می کنید؟ روده را راهی برای خروج اخذ می کند. خب این در واقع می خواد بگه که غذا در معده به صورت کیلوس شده، زیادیش رو هم میگن سفل الکیلوس یعنی تفاله کیلوس، اینا وارد روده میشه. معام که خدمتون معنیش رو گفتیم و در واقع بله. بعد هم میفرماید به ما ساریقا، این که تفاله که از معده خارج میشه که در واقع اصطلاحا میگن زلال شده کیلوسه، صاف میشه و به صورت خون در میاد. وقتی به صورت خون در میاد در ما ساریقا میرود، داخل ما ساریقا میشه. ما ساریقا یعنی چی؟ خود حکیم سازر توضیح میدن. ما ساریقا لغت لاتینه دیگه، لغت یونانی و این هاست. ما ساریقا یعنی همون رگهای نازکی که خونهای زلال شده از راه اون رگهای نازک جذب کبد میشه. بله، ای عروق دقیقتون یندفع الصافی من الکیلوس منها الى الکبد. بله، یعنی رگهای نازکی که دقیقه یعنی نازک، که خونهای صاف شده و زلال شده از راه این رگها جذب کبد میشه. ثم اشرنا الى کیفیت الجری به قولنا فبعد ما انها الغذا الذي صار کیلوسا بواب و هو المجرى الاسفل للمعده. میفرماید سپس اشاره کردیم به چگونگی جر. جر یعنی چی؟ یعنی چگونگی جریان یافتن غذا به کبد، چطور غذا به سمت کبد جاری میشود، اینو اشاره کردیم. چطور؟ با چی اشاره؟ با این بیت فبعد ما انحل غذا، اینجا که میگیم از به این صورت که گفتیم بعد از این که بواب که همان مجرای پایینی معده هست، تمام غذایی را که در معده به صورت کیلوس شده بود رد می کند و به پایان و در واقع به سمت روده سائم می رساند. دقت کردین؟ تحت لفظ اینا رو سعی می کنم یه جوری روان ترجمه کنم که اون عبارت براتون روشن بشه. میشه بعد از این که بواب، همون بواب که گفتیم بسته میشه تا معده بتونه غذا رو هضم بکنه و بپزه، اون بواب بعد از این که بواب که میشه همون مجرای پایینی معده و هو المجرى الاسفل للمعده، تفسیر بواب، بواب که همون مجرای پایینی معده هست، تمام غذایی رو که در معده است به صورت و به صورت کیلوس در اومده دیگه. الذی صار کیلوسا، او غذایی که در معده است به صورت کیلوس شده، اینو به پایان میرسانه، به سمت روده سائم میده. انحل غذا، کی انحل غذا؟ اون بواب. دقت کردین؟ پس بواب میشه فاعل انها، غذا هم که میشه مفعولون به انها، هم معنیش مشخص، یعنی به نهایت رساندن، به پایان رساندن دیگه، معنیش مشخص. یعنی بواب میاد غذا را به نهایت که روده های سائمه میرساند. نهایت بواب پایینش چیه؟ روده های سائمه دیگه. البته خدمتون گفتیم دیگه، بواب اون مجرای اسفل معده است، معده محسوب میشه، که بعدش روده اثناعشر هست، بله، و اندازش هم به اندازه عرض 12 انگشته. حالا سمیه بهی، حالا بچه تسمیه بواب، چرا بواب گفتن آقا جان؟ سمیه بهی لانه منطبق دائما الى وقت الحاجت الى اهدار الطعام، فاذا جاء وقته انفتح المجرى وانحدر الطعام وانطبق کما کان ذالک تقدیر العزیز العلیم. میگه آسم میابه این بواب رو بواب نامیدن، نامیده شده به بواب، برای چی؟ لانه منطبق دائما، چون این بواب دائما منطبقی، منطبق یعنی بسته است، منطبق یعنی مثل دربی که رو هم آمده، بسته است. تا کی؟ تا زمان حاجت. حاج زمان حاجت کیه؟ وقتی که نیاز پیدا بشه به اهدار طعام، یعنی برای اینکه او غذا رو سرازیر کنه به سمت معده ها، یعنی فضولات غذا رو، یا مثلا بفرمایید به سمت کبد ببرد اون چیزی که لازم هست. فاذا جاء وقته، وقتی که اون وقت انهدار طعام میرسد، اهدار یعنی سرازیر کردن، فکر کنم شنیدید در اون خطبه معروف امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ینحدر عن السیل ولا يرقى الي الطير، ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير، سيل کمالات از من سرازیر است و پرندگان بلند پرواز به من نمیرسند. او ينحدر یعنی سرازیر شدن. وقتی که زمان در واقع سرازیر شدن غذا از معده میرسد، انفتح المجرا، این مجرا که همون بواب هست باز میشود، و انحدر الطعام، و طعام سرازیر میشه، و انطبقه، و دوباره بسته میشود، کماکان، و انطبقه کماکان، بسته میشه همانطور که قبلا بسته بود. ذالک تقدیر العزیز، این تقدیر خدای عزیز و علیم است، یعنی این رو به گونه ای ساخته خداوند متعال که در وقت حاجت درب این بواب باز میشه و پس از آن دوباره بسته میشه. این تقدیر خدای عزیز و علیم هست. و اذن فتح البواب و انحدر الطعام الى معین یتصل بهی یسمى بالمعی الاثنا عشر لان مقداره فی کل انسان اثنا عشر اصبعا من اصابع نفسه و هو منتصب قائم فی طول الصلب و تجویفه سعتا مثل السقب المسمى بالبواب. اینجا توضیح میدم، میگه وقتی که بواب باز شد، غذا در به سمت روده ای میره که به بواب متصله. ان حضرت تعامل معین، معی یعنی روده، گفتیم جمعش میشه امعا، اینو معی باید بخونید، اشتباه معی نخونید، به روده ای سرازیر میشود که متصل به بواب است، و اون روده ای که متصل به بواب است چی نامیده میشه؟ یسم ما بالمعی الاثناعشر، اثناعشری یعنی به در واقع روده اثناعشر نامیده میشود. چرا میگن اثناعشر؟ بچه تسمیهش چیه؟ لان مقداره فی کل انسان اثناعشر اسبن، به خاطر اینکه مقدار این روده در هر انسانی 12 انگشت به هم چسبیده هست، از انگشتان خودش هست، 12 انگشت به هم چسبیده رو کنارم بذاریم میشه طول این روده، بزرگ این روده. حالا جاش کجاست؟ و هو منتصب قائم فی طول الصلب، این روده در طول صلب و پشت انسان صاف ایستاده است. این منتصب قائم یعنی صاف وایساده، مثل چوبی که نصب میکنن صاف، مثل چوب خشک. گویی این روده به پشت انسان تکیه داده، مثل اینجوری حالتی، مثلا اینکه آدم مثلا تکیه میده، یک روده به پشت انسان حالت منتصب قائم فی طول صلب، اشاره به این داره، مثل اونه. و تجویفه، تجویف از جوف میاد، یعنی داخل دهانه، دهانه این روده سعتن، یعنی به لحاظ بزرگی و سعه وجودیش این سعتن تمیزه. تجویفه سعتن یعنی دهانه این روده به لحاظ وسعتش مثل سقب المسمى بالبواب، مانند چیه؟ مانند اون سقبی است که بواب نامیده می شود. سقب در لغت یعنی سوراخ، حفره. بله، گویی ایشون میخواد بگه اسم دیگر بواب سقبه. دقت میکنید؟ یعنی مثلا اگر دهانه و اندازه بواب 10 سانت باشه، دهانه و اندازه این روده هم 10 سانت خواهد بود. منظورشون اینه. و ازا صارت طعام و الازالک المعیه اخذ قوته و غذاءه مما شاکل جوهره من کلمعده. یه هنگامی که این غذا سار الى ذالک المعی، به اون روده اثناعشر میاد، اون المعی الف لامش عهد ذکریه، یعنی اون روده اثناعشری که قبل از این ذکر کردیم، به این روده اثناعشر وارد میشه، اخذ قوت، این روده اثناعشر قوت و غذای خودش رو از اون چیزی که مشاکل جوهر و اوست از او طعام میگیره. مشاکل یعنی سازگار با جوهر اون روده است، چیزی که سازگار با جوهر و روده هست اون رو از اون در واقع میگیرد. مثل معده، معده مثلا چیکار میکنه؟ از چه جهت مثل معده است؟ معده نیاز غذایی خودش رو از همون کیلوسی که در خودشه میگیره، از اون در واقع ماده شیری رنگ، یادتون هست دیگه توضیح میدادیم، چطور معده اون چرا که نیاز دارد از اون در واقع کیلوسی که در خودش هست میگیره. اینجا هم همین، روده هم آنچه را که باهاش سازگار هست، او غذا و اون چیزی که نیاز دارد رو از اون غذایی که وارد روده اثناعشر میشه میگیره. منتها این شاکله یعنی اون چیزی که سازگار باهاش هست دیگه، چون چیزی که سازگار باهاش نباشه میدونید که دفع میکنه دیگه، میشه جزء فضولات، اون باید دفع بشه. ثم اثر الباقی و احضره الى معی یتصل به مستدیر ملتق، اون نیازمندی خودش که روده اثناعشر جذب کرد، اثر الباقی، او باقی مانده در واقع غذا را، طعام باقی مانده را که مشاکل او نیست، در واقع بفرمایید سازگار با او نیست، فشرده میکنه و سرازیر میکنه به روده دیگه. کدوم روده؟ اهدره و الامعین، سرازیر میکنه به رودهی که یتصل به، که متصل به همون روده اثناعشر هست و دو تا ویژگی داره، یکی این که دایره وار هست، پیچیده، مثل دایره پیچیده شده، دومی که ملتق یعنی پیچیده است. لفیف شنیدین دیگه، از لفه یعنی پیچیده شده. پس هم پیچیده است هم شکل دایره‌ای دارد این روده. حالا اطباء پزشکان به این روده چی میگن؟ روده‌ای که بعد از روده اثناعشر هست، یسمیه الاطباء بالصائم، این رو پزشکان روده صائم نامگذاری کردن. چرا؟ لجذب الکبد کل بلت فیه دائما فیبقى لذلك خالیا من بلت الغذا و جوهریته کما یبقى معده الصائم خالیتن. چرا اینو گفتن صائم؟ این صائم برای چیه و چه تسمیهشو میخواد بگه؟ لجذب الکبد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کبد همه رطوبت مواد غذایی رو که در این روده صائم هست اینو میگیره. بله، همه کل بلت فیه دائما، کبد هر بلت، بلت هم داریم ما، ولی درستش بله هم بلت تلفظش هم بلت، مثلا بلت الریا که میگن به اون بادی گفته میشود که مرطوب است. بله، میگه کبد تمام رطوبتی که در این روده صائم هست رو میگیره همیشه، و به همین خاطره که این روده صائم از رطوبت غذا و جوهر غذا خالی میماند، همچنان که معده شخص روزه‌دار از غذا خالی است. یعنی داره میگه چرا این رو صائم گفتن؟ چون تشبیه کردن به شخص روزه‌داری که همیشه، منتها شخص روزه‌دار معده‌اش خالیه، روده صائم، شخص روزه‌دار معده‌اش خالی از غذاست، روده صائم هم خالی از رطوبت در واقع. و قد شوهد عند ذبح الحیوان جفاف ما فیه. خب یعنی چی؟ یعنی این هنگام ذبح حیوان دیده شده که این روده صائم کاملا خشکه. مثلا گوسفند رو سرشو بریدن، دیدن که روده صائم گوسفند خشک و خالیه. اصطلاحا گویی حکیم سبزواری میخواد بفرماید که از کجا ما میدونیم این روده صائم خشک و خالیست؟ از تشریح. در اصطلاح طب تشریح کردن، شکم حیوان را گوسفند را بریدن، روده هاش آوردن بیرون، دیدن یکی از روده ها که وصل به روده اثناعشر هست، روده صائمی خالی همیشه، چون از راه تشریح این رو در واقع دانستند، لذا اومدن این حرف رو زدن. ولتوسط الاثناعشری بینه و بین البواب استعملنا لفظ الانهاء بدل الحت و نحوه. میگه به خاطر اینکه روده اثناعشر واسطه میان روده صائم و بواب هست و در واقع مواد، یعنی چی واسطه است؟ یعنی مواد غذایی اول از بواب وارد روده اثناعشر میشه، بعد وارد صائم میشه، یعنی بین بواب و روده صائم روده اثناعشر واسطه شده. میگه به خاطر اینکه این اثناعشر واسطه بین روده صائم و بین بواب هست، به همین خاطر ما لفظ انها را به جای لفظ حتی به کار بردیم. چرا؟ چون انها یعنی به پایان دادن و به نهایت رساندن، حتی یعنی چی؟ حتی در اصطلاح یعنی به پایین آوردن، به پایین فرود آمدن. اصطلاحاً دیدیم میگن انحطاط، انحطاط سقوط شخص رو میگن انحطاط مثلا قدرت ها، یعنی سقوط به پایین آمدن قدرت ها، از همین حتی گرفت شده. میگه ما نمیخوایم بگیم که اینا فرود میاد صرفاً، میخوایم لفظ انها رو آوردیم تا به معنای به نهایت رساندن باشد و دقیقتر تبیین بشه این معنا. لذا نگفتیم حت، یعنی به پایین آوردن نگفتیم، به اصطلاح به نهایت رساندن رو تعبیر کردیم تا به این نقش واسطه‌گری روده اثناعشر اشاره کرده باشیم. فصف و مفعول مقدمون زا ایل ما ساریقا من صائم جذاب کما یجذب حجر المغناطیس الحدید. بعد می‌فرماید که این ماساریقا صافی‌های روده صائم رو جذب می‌کنه. چجوری تعبیر می‌کنه؟ اینو میخواد اینجوری بگه، میگه صف که مفعول مقدم برای اون جذابه، جذاب مستحضر هستید که مشتقه و مثل فعل و اینا عمل میکنه، عامله. این صفه میشه مفعول مقدم جذاب. یعنی چی باید معنی کنیم؟ یعنی صف را. صف یعنی چی؟ یعنی اون صافی غذا را، خالص غذا را. صف را یعنی صافی غذا را. زا یعنی ماساریقا، این زا اشاره داره به اون ماساریقا. ماساریقا صافی غذا را از روده صائم جذب می کند، همانطور که سنگ مغناطیس، یعنی آهن ربا، سنگ مغناطیس یعنی آهن ربا، همانطور که آهن ربا آهن را جذب می کند. حالا چرا جذب رو به ماساریقا نسبت دادید؟ بعد در ادامه اینو می فرماید، میگه و اسناد الجذب الی الماساریقا لکونهی طریق الکبد و الا ففی الحقیقت الکبد و جذابون. این که ما اومدیم جذب رو به ماساریقا نسبت دادیم به این خاطره که ماساریقا راه کبده و یعنی از اونجا رد میشه میره غذا به کبد، اون صافی غذا وارد کبد میشه، و الا باید بگیم که اون جذاب در حقیقت خود کبده، خود کبده که جذب میکنه. البته قبلا توضیح داده بودیم که ماساریقا چهار قسمه دیگه، اون جلسه پیشین گفته بودیم ماساریقا چهار قسمه: جداول، سواقی، روازه و عروق شعریه، اگه یادتون باشه. دیگه الان اونا رو دوباره لازم نیست توضیح بدیم. ثم خروج البلت من المعاء الصائم به رش از فی صائمن لا منفذن. حالا اینجا میفرماید این رطوبتی که از روده صائم خارج میشه به صورت تراوش و ترشحه. بله، مثلا شما میذارید یک فرض بگیری آب خیلی داغ را در یک مثلا کوزه ای، این عرق میکنه، از بدنه کوزه ترشح میکنه، مثلا چنین چیزی میخواد بفرمایید. چرا خروج رطوبت از روده صائم به نحو تراوش و ترشحه؟ به خاطر اینکه صائم منفذ ندارد، سوراخ ندارد که از او خارج بشه، لذا روده صائم طوریه که جاذبش رطوبت رو جذب میکنه در واقع، یعنی حالت چی نیست که یک سوراخی داشته باشد که بخواد از او خارج بشه، بلکه اون رطوبتی که از در واقع روده صائم خارج میشد به نحو ترشح است. و انما التف الصائم للحوج ای الاحتیاج الى لبس الغذا طویلا لیقتزل کبد وطره من جذب بلت الغذا و رطوبته و رطوبته الجوهریت کلن. در این قسمت هم میفرماید حالا چرا صائم پیچیده است؟ گفتیم شکل مستدیر و ملتف یادتون باشد، یعنی حالت دایره‌ای دارد و پیچیده است. پیچیده بودن روده صائم برای چیست؟ للحوج، یعنی للاحتیاج. این حوج یعنی همون نیاز. میگه پیچیده بودن روده صائم برای حاجت است، برای نیاز است. نیاز به چی؟ برای اینه که نیاز هست که غذا، لبس الغذا، این درنگ کردن، برای اینکه نیاز غذا برای مدت طولانی درنگ بکند در واقع روده بماند تا کبد نیاز خودش رو از راه جذب رطوبت غذا برطرف بکنه. لیخت از الکبد اختزا بکند و طرف من جذب اون نیازش را از جذب رطوبت غذا و رطوبت در واقع جوهری غذا کلا برطرف بکند. حالا مستحضر هستید دیگه با این توضیحاتی که حکیم سبزواری گفتن در مورد روده ها. ایشون فقط دو قسم از روده ها رو ذکر کردن. بعد از بواب یک روده که ذکر شد روده اثناعشر است و روده دوم روده صائم است. ما چهار قسم دیگه هم ابتدای بحث اون چهار روده دیگر هم خدمت شما بیان کردیم، اون رو هم مد نظر داشته باشیم. خب این دو بخش مربوط به قوه قاضیه و نامیه پروندهش بسته شد. اگر یادتان باشد خدمت شما عرض کردیم که نفس نباتی سه قوه دارد، قوه قاضیه، قوه نامیه و قوه مولده. هرچه تا کنون ذکر کردیم مربوط به دو قوه قاضیه و نامیه بود که در بخش قوه قاضیه مفصل حکیم سبزواری وارد شدند، اصطلاحات مربوط به طب قدیم و حتی جدید رو مطرح کردند و به بحث روده ها هم که رسیدن، در واقع یک مرور اجمالی بر مراحلی که غذا وارد بدن میشه، وارد معده میشود و سپس هضمه های چهارگانه و بعد مراحل که وارد روده میشه. البته از اون روده های ششگانیشون به دو روده اشاره کردن و بحث رو به پایان رساندن. حالا بحث رو اون قوه سوم هست که همون قوه مولده باشد. اون دو قوه در واقع اون قوه اول که قوه قاضیه و نامیه باشد برای تأمین خود شخص بود، برای این بود که شخص وجودش بقا پیدا بکند. بله غذا میخورد برای اینکه این غذا جایگزین اجزاء تحلیل رفته بشه و بدن و جسم شخص نبات و حیوان و انسان محفوظ بماند. این برای این بود دیاتون باش توضیح دادیم اینو، این کار قوه قاضی است. همچنین بعد نیاز هست که این بدن این شخص نبات و حیوان و انسان در واقع رشد بکند، میخواد نمو کنه، رشد بکنه دیگه، اینم میشه کار قوه نامیه. این دو قوه مربوط به شخصه. ولی قوه مولده اصطلاحا میگن برای بقاء نوعه، یعنی قوه قاضیه و نامیه را برای بقای شخص میگن لازمه، قوه مولده را برای بقای نوع میگن لازمه. اگر بناست نوع انسان باقی بماند باید قوه مولده‌ای باشد که تولید مثل بکنه و انسان و فرزندی را به وجود بیاورد، متولد بکنه و دوباره اون فرزند انسان فرزندان دیگری را تا نوع انسان بر روی زمین باقی بماند. بفرمایید نوع درختان، نوع حیوانات فرقی نمی کنه. این تولید مثل در همه نباتات و حیوانات و انسان ها هست. این همونیست که در اصطلاح قوای نباتی در اصطلاح فلسفه بهش میگن قوه مولده. بله این قوه مولده هم گفتیم خدمت شما که در واقع تولید مثل میکنه، لذا یکی از اون کارهای اولیه قوه مولده میشه تولید منی که در واقع اون اساره تولید مثله. تولید منی اینجوری توضیح میدن در اون طب سنتی که میگن تولید منی پس از اون مراحل چهارگانه هضم انجام میشه. یعنی قبلا یادتون هست گفتیم مراحل چهارگانه هضم، غیر از اون مراحل چهارگانه هضم یه هضم پنجمی هست که در واقع اون هضم پنجم نتیجهش و برایندش میشه تولید منی. خب مستحضر هستید که بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده این مرحله هضم پنجم را ندارد، لذا مایع منی در اونها تولید نمی‌شود. یه مرحلی از من نداره، ولی وقتی بزرگ میشن به حد بلوغ میرسن، هضم پنجم غذا که در واقع نتیجهش تولید منی هست رو اینها در بدن اینها ایجاد میشه و اینها در واقع میتوانن او قوه مولده داشته باشند. البته تو محل و جایگاه این هضم هم اختلافه. بعضیا میگن که محلش در واقع آغاز این هضم که نتیجهش میشه همین تولید منی، این مربوط به مغزه. میگن دو تا رگ از مغز است که به پشت گوش میاد، اگه این دو رگ قطع بشه انسان دیگه بچه دار نمیشه. بعضی گفتن منشأش مغزه، ولی از همه اعضای بدن این منی جذب میشه و پایانش هم به بیزه ها منتهی میشه و بعضا میگن که بیزه چپ منشأش هست. واسه همینه که بعضا کسانی که در این ناحیه ضربه یا آسیبی دیده باشن گفته میشه که اینا بچه دار نخواهند شد. یکی از آسیب‌های همین شلوارهای تنگ و اینها همینو میگن که اگه از بچه از همون دوران بچگی عادت بکنه به این پوشیدن شلوار تنگ، این بعدا در بزرگسالی چون آسیب میزنه به بیزه های شخص، مانع از در واقع تولید منی میشه، مانع از بچه دار شدن خواهد شد. حالا اینا اختلاف کار نداریم. این قوه در واقع این تولید منی که اینجا ذکر کردیم از به قول حکیم زازان میفرماین از باب مثاله. ما بحثمون الان در تولید مثل به طور مطلقه که کار قوه مولده هست. این قوه مولده کار دیگه هم میکنه که کارش اسلام میگن تغییر و تحویله. یعنی این قوه مولده مغیره هم هست، یعنی تغییر ایجاد کنه، تغییر دهنده هست. چرا؟ چون میفرماین اون تغییرات منی که وقتی وارد رحم مادر میشه در رحم مادر تبدیل به دست و پا و گوش و چشم میشه، این کار همین قوه مولده هست. بله، قوه مولده اون منی را که وارد رحم مادر شده تغییر میدهد و به صورت یک انسان یا حیوانی که دست و پا و گوش و چشم داره تبدیل میکنه. لذا میگن با همراه با نطفه یک قوه مغیره‌ای هست که همون مولده هست، در واقع قوه مولده مغیره هست که میاد منی رو به اعضای مختلف تغییر میده، لذا بهش میگن مغیره. دقت میکنید؟ البته اصطلاح دیگری در باب همین قوه مغیره هست که اینو تقسیم میکنن به مغیره اولا و مغیره ثانیه. میگن اون مغیره اولا در همون مرحله که در واقع بچه میخواد در واقع شکل بگیره در رحم مادر، میگن در مرحله اول تولید منی و اسپرم پدر و اول مادر هست که با هم ترکیب میشن. بعد تو مرحله دوم اون بعد از ترکیب در رحم مادر به اعضا و جواره مختلف تبدیل میشه که میگن این دو مرحله مربوط به همین مغیره اولاست. ولیکن یعنی دوتا، واقعا هم دوتا اینجا قوه مغیره است. میگن تعدد حقیقی دارد و وحدتش اعتباریست، یعنی ذهنیه. واقعا در خارج اون قوه دوتا قوه مغیره. یه مغیره ثانیه هم هست که اینها میگن این مغیره ثانیه کارش اینه که ماده غذایی رو به عنوان بدل مایتحلل به اعضای مختلف تغییر میده. شما فرض بگیرید یه کسی همی که قبلا هم توضیحش داشتیم که فعالیتی انجام داده، انرژی از دست داده، پروتئینی ممکنه از بین رفته باشد، ویتامینی تحلیل رفته باشد، این ماده غذایی رو اون قوه مغیره ثانیه میاد ماده غذایی رو تبدیل میکنه به بدل اون چیزی که تحلیل رفته. اصطلاحاً ما میگفتیم بدل مایتحلل. این مغیره ثانیه از سنخ همون قوای قوه غازیه است که پیش از این مفصل توضیح دادیم و کارش هم اینه که اعضا و جواره رو رشد و نمو میده و در واقع دست رو بزرگ میکنه، پا را بزرگ میکند، بدن را و دیگر اعضای بدن را. این توضیح مختصری بود از اون چی که بناس حکیم سبزاری بهش بیان اون بپردازه. حالا وارد متن میشیم. و ثالثتها قوتون مولدتون کما قلنا لحفظ نوع قوتون مولده کما کانت الاولیان لحفظ شخص من فضل هضم آخر به کسر الخا، یعنی آخر نخوانید آخر، منیان مورده. چی میخواد بفرماید؟ فرماید سومین قوه از قوای نباتی قوه مولده هست. چنان که در شعر گفتیم برای حفظ نوع مثلا نبات، حیوان و انسان قوه ایست به نام قوه مولده. کما کانت الاولیان لحفظ شخص، همچنان که دو قوه اول، دو قوه اول نباتی یعنی غازیه و نامیه برای حفظ شخص بود، قوه مولده برای حفظ نوع هست. میفرماید من از کجا حالا حاصل میشه این قوه مولده؟ من فضل هضم آخر، قوه مولده از زیادی هضم پایانی. این هضم پایانی منظور اون چهارمی از هضمای چهارگانه نیست، یعنی غیر از اون هضمای چهارگانه، میشه هضم پنجم. قوه مولده از زیادی هضم پایانی که هضم پنجم باشد، منی را وارد میکند. منی یعنی مورده، منی را وارد میکنه. کجا وارد میکنه؟ یعنی منی را برای تولید مثل در بیزه ها وارد میکند. دقت که این مورده یعنی وارد کننده. هازا علا سبیل تمثیل به قرینت ما یعتی از المولده تعم النبات و الکلام فی القوه النباتیه. حالا اینجا میفرماین این که ما منی را در اینجا به عنوان یکی از مراحل تولید مس کردیم، این ذکر منی به عنوان یکی از مراحل تولید مس از باب تمثیل به قرینه ای که بعدن در شعر میاد، بعدن در شعر قرینه میاریم که نشون بدیم از باب مثال آمده. برای چی؟ برای اینکه قوه مولده نبات را هم شامل میشه. میگن آقا شما برای چی قوه مولده رو گفتید جزء قوای نفس نباتی، دارید منی رو فقط میگید؟ آقا منی چی؟ نبات و گیاه که قوه مولدش به صورت منی نیست. بله، ایشون میفرماید که این از باب تمثیله. مثال یکی از مصادیق رو به عنوان مثال ذکر کردیم، و الا اگر منظورمون این باشه قوه مولده فقط به صورت منی ظهور پیدا میکند، که دیگه جزو قوای نفس نباتی نمیشه، که میشه جزو قوای نفس حیوانی و انسانی تمام. در حالی که ما گفتیم این جزو قوای نفس نباتی است. نفس نباتی در همه گیاهان هم هست، برای اینکه قوه مولده نبات رو هم شامل میشه. و بحث ما هم درباره قوه نباتی است. از المولده تعم النبات و الکلام فی القوه النباتیه، کلام ما سخن ما هم در قوای نباتی است. فهی التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزء و تجعله مبدا لشخص آخر من نوعه او جنسه. حالا قوه مولده چیکار میکنه؟ توضیح میده. فهی التي، این قوه مولده اون قوه است که از آن جسمی که در آن قرار گرفته است یک جزئی را میگیرد و آن را مبدع برای پیدایش یک شخص از نوع خودش یا از جنس خودش قرار میده. بله بله دیگه، همینه دیگه. اون غذایی که در واقع انسان میخورد، جزئی از اون غذا میآید، اساره اون غذا تبدیل به نطفه میشه، نطفه در رحم قرار میگیرد، یک انسانی از نوع خودش آفریده میشه یا از جنس خود یک حیوانی آفریده میشود. چون انسان هم حیوان دیگه، مستظر هستید انسان که متولد بشه یعنی یکی از انواع حیوان متولد شده. لذیشون میگن یا از نوع خودش یا از جنس خودش. بله، چون نبات و حیوان و انسان هم نوع خودش رو تولید میکنه. یعنی چی نوع خودش؟ یعنی انسان انسان میزاید، روباه روباه میزاید، گاهی جنس خودش رو. مثلا بعضن این جنسی که ایشون گفتن یه نکته‌ای هم توش هست، بد نیست این رو توجه داشته باشید. مثلا تو بعضی مواقع الاغ با اسب جماع میکند و از ازدواج این دو قاطر تولید میشه، قاطر به وجود میاد. قاطر نه از نوع الاغ است و نه از نوع اسب، ولیکن از جنس حیوانه. یا مثلا میاد یک سگی با یک گرگی جماع میکند، نژاد سگ گرگی متولد میشه. اینو سگ گرگی نمیشه گفت سگ، نمیشه گرگ. پس این نیست که حتما دقیقاً از نوع خودش باشد، بعضی وقتا از جنس خودش در واقع تولید میکند. دقت میکنید؟ و تحت تلک القوة المولدة القوة المغيرة و هي التي يهيئ كل جزء من المنية في الرحم مثلا لعضو مخصوص به ان يجعل بعضه مستعدن للعزیمه و بعضه للعصبیه و الاغیر ذالک. میگه زیر مجموعی این قوه مولده یه قوه دیگری است به نام قوه مغیره، که این قوه مغیره همون قوه است که مثلا در رحم هر جزی از منی را برای یک عضو مخصوصی آماده میکند. یحیئ و محیام یعنی آماده میکند. مثلا بعض از منی را مستعد میکنه برای اینکه استخوان بشه، عزیمه یعنی استخوان. بعض از منی را مستعد میکنه برای اینکه عصب بشود، بعض دیگر غیر ذالک، مثلا چشم میشود، بعضی مثلا دست میشود، الی غیر ذالک. از این قوه مغیره هم بد نیست بدانید گاهی به قوه مفصله هم تعبیر میکنن. و قیل المولدت مجموع هاتین القوتین فوحدتها اعتباریه. بعضی گفتن مجموعه هر دوی این دو قوه، قوه مولد است. یعنی اون قوهی که منی رو تولید میکنه و اون قوهی که بعدش منی را به اعضای مختلف تغییر میده، هر دو مولده هست. لذا این قوه مولده کسرت واقعی دارد و وحدتش اعتباریست. وحدت اعتباریست یعنی تو ذهن ما اینو یکی حساب میکنیم. و این ویلا قوه مولده دو شاخه دارد، لذا وحدتش ذهنی و اعتباریست. و بعضی وقتا برعکسه، گاهی در خارج وحدت دارند، وحدت حاکمه، در ذهن ما اینو دو مفهوم میکنیم. مثل اونجایی که میای میگه انسان موجود است. انسان یک واقعیت واحده، تو ذهن شما که میاد تحلیل به دو مفهوم میشه. اینجا میگن اون در خارج وحدت واقعی دارد و کسرتش ذهنی است، ولی در این بحث ما میخواد بفرماید کسرتش در خارج واقعی است، وحدتش ذهنی است. وحدتش اعتباری ذهنی است. یعنی چی اعتباری ذهنی است؟ چون ما از هر دوی این دو قوه که میگیم ما مولده و حقیقتا دو تا قوه دارد، با یک واژه مولده ازش تعبیر میکنیم، یعنی واحد در نظر میگیریم. ای تو ذهنه که ما این رو واحد در نظر میگیریم، و الا در خارج قوه مولده در واقع از دو قوه تشکیل شده. وحیه ای المغیرت بالاولا ای بالمغیرت الاولا اندهم مشتره فرقا بینها و بین المغیرت الثانیه التي من جمله قوه الغازیه. این مغیره را به مغیره اولا مشهور شده نزد حکما. بله، این به مغیره اولا. چرا اولا گفتن؟ این قید را قید احترازی است، برای اینکه فرقم بینا فرق بذارن بین مغیره اولا و مغیره ثانیه، ای که آن مغیره ثانیه از جمله قوای قاضیه هست. اینو خدمتتون توضیح دادیم. فان فعل القاضیه يتم بتحصيل جوهر البدل لما يتحلل، چون فعل قوه قاضیه به این صورت حاصل تمام می شود که از غذاها جوهری به عنوان بدل ما یتحلل تحصیل بکند. از غذا جوهری به دست می آورد که آن جوهر بدل آن چیزی است که تحلیل رفته است. و هو الخلط الذي هو شبيه بالقوه بالمقتضی و بالزاقه بالعضو و به تشبیه بالعضو المقتضی. یعنی چی؟ یعنی اون جوهر، جوهر بدل، همون خلطی است که بالقوه شبیه به عضو مقتضی است. عضو مقتضی یعنی عضوی که غذاکی غذا رو میگیره. بله، مثلا فرض بگیرید استخوان غذا و بدل استخوان، مثلا فرض بگیرید که یک ماده وارد بدن شده، یک غذای شما خوردید، بناست که این تبدیل به استخوان بشه. خب اون ماده ای که وارد بدن شده، مثلا بفرمایید این ویتامین دی و امثال اینها، کلسیم اینها، که بناست تبدیل به استخوان بشه، این ماده تا زمانی که استخوان نشده بالقوه در واقع شبیه به عضو غذاگیر هست. یعنی هنوز استخوان نشده دیگه. وقتی این ماده تبدیل به استخوان شد، وقت میشه بالفعل. بله، عبارت و به ذاقت بالعضو و به تشبیه بالعضو المختصی میخواد بفرماید این قوه، خلاصش بگم این میشه قوه قاضی، سه تا کار میکنه تا فعلش تمام بشه، در واقع به تعبیر حکیم سبزاری یتمو بشه. یکی این که خلط و جوهر بدل درست میکنه که بدل مایه تحلل میشه. دوم کارش بزاقه هست. این بزاقه عطف به عبارت به تحصیل جوهر بدل هست. یعنی چی؟ یعنی دومین کار اینه که جوهر و خلط و بدل مایه تحلل رو به عضو غذاگیر بچسباند. این زاقه چیه؟ چسباندن. بله؟ به عضو غذاگیر میچسبونه اون خلط و اون بدل مایه تحلل رو به عضو غذاگیر میچسبه. سومین کاری که میکنه چیه؟ و به تشبیه. یعنی سوم اینه که این جوهر و بدل و خلط را شبیه به عضو غذاگیر میکند. دقت کردین؟ یعنی اول میاد اون ماده غذایی رو مثلا به استخوان میچسباند. مثلا بفرمایید یه حالت ژله‌ای هست قبلش، غضروف مثلا. اول به صورت غضروف در میاد، آروم آروم این غضروف تبدیل به استخوان میشود. این به زاقه یعنی چسباندن. اول میاد اون خلط و ماده غذایی را، اسارش را که سازگار با این عضوی است که بناست تبدیل به اون بشه، به اون عضو میچسباند، بعد اون رو شبیه اون عضو مقتضی میکنه، تبدیل میکنه به استخوان. اول به صورت غضروف، بعد تبدیل به استخوان میشه، سفت میشه، میشه استخوان. فقط یخل به کل منها کما فی اتروقیا و الاستسقا و البرس. میفرماید گاهی به هر یک از این سه مرحله خلل وارد میشه. قد یخل به کل منها، همچنان که در سه بیماری اتروقیا و استسقا و برس هم اینجوریه. چطور؟ اینا رو توضیح میخواد. در بیماری اتروقیا کجا گفته میشه؟ جایی که آدم همیشه لاغره. آدمی که همیشه لاغره اصطلاحا میگن بیماری اتروقیا دارد. چرا؟ چون قوه غذاییه بدل مایع تحلل درست نمیکنه. شخص هر چقدر غذا میخوره این تبدیل به بدل مایع تحلل نمیشه. تو بیماری استسقا چطور؟ تو بیماری استسقا غذا به عضو نمیچسبه، یعنی او خلط و جوهر بدل مایع تحلل که باید به عضو بچسبه بشه مثل عضو، به اون نمیچسبه، لذا شخص هر کی میخوره هدر میره. در مرض برس هم چی میگن؟ میگن اون خلط و جوهر که میخواد بدل مایع تحلل باشد و باید شبیه به عضو غذاگیر بشه شبیهش نمیشه. مثلا باید غذا شبیه به استخوان بشه یا مثلا شبیه و تبدیل به پوست بشه ولی نمیشه. مرض برس در واقع یک پوست اشتباهی درست میکنه. بله. خب وقتی این مرض ها هست میگن نشان از این دارد که یک اختلالی در کار قوه غذاییه به وجود آمده. البته مستظر هستید تا اصطلاح دقیق برسه، برس، بیماری برس که تو فارسی میدونید بهش میگن پیسی، یه نوع بیماری پوستیه. بله، بیماری چی هست؟ بیماری پوستی هست. فلتی یحصل منها التشبیه یسمی مغیرتا ثانیتا لتقدم الاولا فی بدن المولود. حالا چی میخواد بفرم؟ میفرماید که اون قوهی که غذا را شبیه به عضو میکند بهش میگن مغیره ثانیه. حالا چرا ثانیه میگن؟ چون اون مغیره اولا در بدن ایجاد شده مقدم بر مغیره ثانیه هست. به تقدم الاولا، یعنی به خاطر تقدم مغیره اولا در بدن مولود، در بدنی که متولد شده. و ربما سمیزی ایل مغیرت الاولا مفصله از قد علمت انها تتصرف فی المنیه، مثلا که این رو اشاره کردیم. چه بسا این ربما سمیزی، زی یعنی اون مغیره اولا، چه بسا اون مغیره اولا چی نامیده میشه؟ مفصله نامیده میشه. برای چی؟ برای اینکه قبلا گفتیم که مغیره اولا تفصیل میدهد. یعنی چی تفصیل میدهد؟ یعنی میاد تصرف میکنه در منی. چطور؟ میاد در اسپرم پدر و اول مادر تصرف میکنه، اینها رو از هم جدا میکنه، تفصیل میده در واقع، ترکیب میکنه، اینها رو گسترش میدهد، از اینها اعضاء بدن رو درست میکنه، در واقع گویی منی را تفصیل میده، جدا جدا میکنه و از اجزاء گوناگون منی اعضاء مختلف درست میکنه. به این حساب بهش میگن ها مفصله. گرفتین؟ مفصله که میگن از این حیثه، گویی اجزاء منی را جدا میکنه، از هر جزی از منی میاد یک عضوی را میسازد. فیفصل و کیفیات و هل مزاجیه و یمزوجها تمزیجات به حسب عضوین عضوین. پس این قوه در واقع میاد کیفیات مزاجی منی رو تفصیل میده و اونها رو بعضی رو با بعضی دیگر به حسب هر عضو مخلوط میکنه. خب باید کیفیات مختلف باشه دیگه. چرا کیفیات مختلف باشه؟ چون باید یکی استخوان بشه، یکی گوشت بشود، یکی پوست بشود، لذا اینا کیفیات مختلف نیاز دارن. و تلکه ایلتی تجذب و مادت المنیه الالانسیین مثلا ایزن سمیت محصله. اون قوه مغیره که ماده منی رو تحصیل کرده و مثلا به بیضا میاره اون هم محصله نامیده میشه. این مولده هم همون چیزیست که ما گفتیم مثلا مغیره اولا، که این دیگه از قوای قوه غازیه نیستا، بلکه تو اون مرحله های آغاز تولید مثل این رو در واقع میگن، رو توضیح دادیم دیگه به صورت اجمال. ثم اشرنا الى محله ما به قولنا فتلکه مثل الانسیین تلتزم و حاضهی تلتزم و مثل المنی فررهم. سپس ما اومدیم تو این بیت به محل این دو قوه که مفصله و محصله باشد اشاره کردیم. قوه اول مفصله بود، دومی چی بود؟ محصله. محصله که عیزن سنبیت محصلتن. در شعر اشاره کردیم چی گفتیم؟ گفتیم یعنی محصله که ماده منی را تولید می کند ملازم با مثل دو بیزه هست. اینا رو خیلی روان میگم چون اینا پیچیده این عبارات حکیم سبزواری. و این یعنی مفصله که از اجزاء منی اعضای گوناگون درست میکنه ملازم با مثل منی در رحم است. دقت کردیم؟ پس یکیشون ملازم با مثل دو انسیین یعنی دو بیزه، ترجمه که میکنیم انسیین یعنی دو تا بیزه، این اصطلاح عربیش میشه. میگه این محصله که ماده مدر رو تولید میکنه ملازم با مثل دو بیزه هست و این در واقع مفصله که از اجزاء منی اعضای گوناگون درست میکنه ملازم با مثل منی در رحم است. هر کدوم محلشون هست، در واقع محل یکی بیزه هست، محل دیگری اون منی است که در رحم قرار گرفته است. خب چند سطرم هست، با اینکه ممکنه این جلسه در واقع طولانی بشه، ما اینها رو هم خدمت شما بگیم، پرونده این رو ببندیم، بعد وارد بحث‌های مهمتر و فلسفی‌تر خواهیم شد. البته چون احساس میکنم همینم نیاز به توضیح داشته باشه و خسته کننده باشه، بذارید اجازه بدید اون رو بذاریم برای جلسه بعد. این یک دو پاراگراف باقی مانده رو سریع ترجمه خواهیم کرد و انشالله وارد بحث جدید خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.